در مورد فرهنگ و هنر صحبت بکنیم، اینکه اولین ترانه پاپ مثلا در کشور ما کجا ضبط شده، کی خونده. من یکی که هرچی گشتم به اتفاقات مختلفی رسیدم و هنوز به این نتیجه نرسیدم که چه کسی این کار رو اولین بار شروع کرده. یا به طور مثال در مورد فیلمسازیمون، خیلی از نسخه های فیلم های اولیه‌مون اصلا آتش گرفته سوخته، وجود خارجی نداره که ما بخوایم بهش مراجعه بکنیم. و در حیطه ورزش هم متاسفانه ما این ضعف رو به شدت، شاید بیش از حوزه‌های دیگر داریم، که فکر میکنم کار شما رو سخت‌تر میکنه و کار شما رو ارزشمندتر، به این سبب که تو حوزه‌ای ورود کردید که خب تا به اکنون به صورت حرفه‌ای کمتر نشرهای دیگر بهش پرداختن و نشرهای تخصصی هم بیشتر کارهایی رو انجام میدن که شاید در حوزه علم و فرهنگ ورزش باشه تا حوزه مثلا ادبیات داستانی یا مسائلی که خدمت شنونده هامون گفتیم. اگر توضیح دارید اضافه بفرمایید.
بله، شما کاملا دارین درست میفرمایید. ما یک چیز خیلی خوب هست، یک فرهنگ خیلی خوب هستش که ما همش میخواییم ورزشکارهای خودمون رو به صورت الگوهای اخلاقی و ارزشی و فرهنگی نشون بدیم و خیلی هم خوبه، درسته، سعی همم تا تمام سالها این بوده. این یه خود ورزشکار رو از یک موجود زمینی بالاتر میبره، برای همین پذیرفتن این که هم خود اون آدم هم خود مخاطب ها بپذیرن که اون آدم میتونه یک آدم مثل همه ما باشه، میتونه اشتباه بکنه، میتونه کار خوب انجام بده و این پذیرش وقتی پایین میاد حرف زدن در بارش هم سخت‌تر میشه. این خود ما کمک بشه که خب مثل هر کسی که تو هر جایی نشسته ممکنه اشتباه بکنه، این اشتباه ها میشه خوب، یعنی چهره اون آدم قراردش مخدوش بشه. این پذیرفتنی که هر کسی میتونه بالا داشته باشه، پایین داشته باشه، روز خوب داشته باشه، روز بد داشته باشه، ولی به ساختن یک کلیت، یک تصویری از تاریخ ورزش، فرهنگ ورزش خیلی کمک میکنه این کتاب ها که خیلی جاشون خالیه متاسفانه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که اگر دفعه بعد با هم صحبت کردیم از اتفاقات مثبت در حوزه نشر بیشتر با هم بتونیم گفتگو بکنیم و حرف داشته باشیم برای زدن.
شما لطف دارین، من از شما و همکاراتون تشکر میکنم، مرسی که با من صحبت کردید، مرسی.
سپاسگزارم آقای بهرنگ کیایان، مدیر نشر چشمه، خدا نگهدار.
خدا
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
بخش فرهنگ رو میخواییم بشنویم، ورزش و فرهنگ. اما اجازه بدید من نگاهی هم به پیامک ها بندازم، ضمن تشکر از همه شما. چون نقدی هم مطرح شد، این حق برای کسانی که طرفدار یک موضوعی که اتفاق هستن هم باید قائل باشیم که صحبتشون رو بخونیم. مثلا آقای حامد ناصری از مشهد گفتن که کتاب آقای فردوسی پور وقتی اومد ایشون خریدن چون صدای ایشون رو دوست دارن. و دوست دیگه گفتن که فکر نکنم اجازه داشته باشی تبلیغ منفی در مورد کتاب آقای فردوسی پور در رسانه ملی داشته باشید. قیصر از تهران. ببینید، ما وقتی طرفدار یک کسی هستیم حوزه نقد رو باید از تبلیغ منفی جدا بکنیم. در غیر این صورت اون مقوله عشق و علاقه و طرفداری باعث میشه که ما نتونیم درست صحبت بکنیم یا درست تصمیم بگیریم یا درست اظهار نظر بکنیم. ما چطور اجازه داریم از کتابشون بگیم که نشر داشته، منتشر شده، از انتشارات چشمه بشنویم، از توانایی هایشون، از اینکه اولین کتابی بود که چاپ کردن، این همه چیز مثبت بگیم؟ اینا تبلیغ نیست. بعد اونجا که بحث کیفیت صوتی پیش میاد و در حد یک سوال و جوابش هم خب اون فردی که داره نقد رو میشنوه، خودش داره میده، میگه آقا من به این نتیجه رسیدم که این کتاب با صدایشون خوبه، باید پخش بشه. سوالی مطرح شد، ایشون هم جوابشو دادن دیگه. این چه تبلیغ منفیه؟ یعنی ما اگه نتونیم در مورد این چیزا سوال بکنیم، خب باید چی کار بکنیم؟ میخوایم در مورد همه چی دست بزنیم، تعریف بکنیم؟ بعد کسی که خودش 20 سال همه مردم رو نقد کرده، خب بالاخره این اجازه رو برای ما هم قائل هست که در مورد یه مسئله نقد بکنیم. ضمن اینکه میگم جوابش هم شنیدیم، ایشون گفتن به این دلیل که صدایشون نوستالژیک، خاطر انگیزه، به قول تهیه کننده محترم و اتوریته لازم رو در حیطه فوتبال داره، خب طبیعتاً چون کتابم خودشون نوشتن، مردمم دوست دارن میرن میخرن. من که حالا تو زمینه صدایی مقداری شاید فعالیت کردم، به نظرم مثلا شاید صداهای دیگر قابلیت‌های بهتری داشته باشن، در طولانی مدت کمتر مثلا ایرادهای صوتی باعث بشه که شنونده فرار بکنه از اون ماهیت اصلی. این نظر بنده بوده، نظر ایشون هم چیز دیگه‌ای بوده. شنیدیم، تموم شد، رفت. نه با بغضی داریم، نه مسئله‌ای. اگر هم داشتیم پیام شما رو نمی‌خوندیم. مطمئن باشید که اینجا جای تظاهر آراست، بدون هیچ حب و بغضی در مورد مسائل مختلف سعی می‌کنیم صحبت بکنیم. همراه بشیم با هوتن خداپرست.
هر ساله و در همه حوزه‌های ادبیات جشنواره‌های مختلفی برگزار میشه و کتاب‌هایی که در حوزه‌های گوناگون تونستن موفقیت‌های چشمگیر و قابل توجهی رو به دست بیارن مورد تقدیر قرار می‌گیرن. در مورد کتب ادبی ورزشی همین موضوع صادقه و جشنواره‌ای با عنوان ویلیام هیل در منطقه بریتانیا هر ساله برگزار میشه و کتابی که تونسته باشه در بخش ادبی ورزشی مخاطب بیشتری رو جلب بکنه و نظر منتقدان رو هم به خودش جلب بکنه، جایزه ویژه‌ای رو دریافت میکنه. این جشنواره اولین بار در سال 1989 برگزار شده و در تاریخ برگزاریش کتب معروفی هم بودن که تونستن جایزه بهترین کتاب ادبی ورزشی سال رو به دست بیارن. از جمله معروفترین اونها میشه به کتاب فوتبال علیه دشمن اشاره کرد که سایمون کوپر، روزنامه‌نگار معروف دنیا، اون رو منتشر کرد و در سال 1994 این جایزه رو از آن خودش کرد. این کتاب چند سال قبل هم با ترجمه عادل فردوسی در بازار نشر ایران منتشر شد. یکی دیگر از کتاب‌های معروفی که حتی جایزه پولیتزر رو هم در صدومین سال این جشنواره در سال 2016 از آن خودش کرد و تونست جایزه ویلیام هیل رو هم ببره، کتابی با عنوان زندگی موج‌سواری نوشته ویلیام فینگان بود، کسی که با انتشار مطالبش در مجله نیویورکر در پوشش درگیری‌های مسلحانه در سودان و موزامبیک شناخته شده بود، اما به یک بار کتابی رو در مورد خاطراتش از موج‌سواری منتشر کرد. این جایزه ورزشی ویلیام هیل به جز تندیسی که به بهترین این کتاب ارائه میکنه، جوایز نقدی هم داره که معادل 28,000 پوند میشه و برای یک کتاب ادبی ورزشی جایزه بدی هم نیست. همونطور که اشاره شد، گاهی اوقات جوایزی که در این مراسم اهدا میشه با جایزه ادبی پولیتزر که یکی از معروفترین جوایز دنیا هست هم تطابق پیدا میکنن و این میتونه افتخاری برای یک کتاب خاص باشه که دو جایزه مهم دنیای ادبیات رو در یک سال در دنیا به دست بیاره. امیدواریم یک روز از کشور ما هم کسی بتونه برنده جایزه ویلیام هیل بشه.
سپاسگزارم از همکارمون هوتن خداپرست، از همراهی شما هم ممنونم. حتما شماره های برنامه رو به یاد داشته باشید، 220-213-87 220-213-88. شماره پیامک ما 3306. آقای کدخدازاده پشت خط برنامه هستن، با ایشون گفتگو میکنیم. سلام.
سلام، درود بر شما.
درود بر شما. خب صحبتی در گفتگوی قبلی بنده با مدیر نشر چشم مطرح شد که ایشون اشاره کردن در مورد مستند نگاری زندگی ورزشکاران به نام کشور، پیشکسوتان، قهرمانان، که یک مانعی وجود داره، یک سدی وجود داره و اون شاید تعارف های روزمره، شاید سبک زندگی، شاید آنچه که ما امتناع میکنیم از گفتنش در بین جمع، شاید در کشورهای دیگر این گونه نباشه، که مانع از نوشتن چنین کتاب هایی میشه. میخواستم تحلیل شما رو در این زمینه بشنوم که ما واقعا این عادت رو داریم هممون که این باعث میشه که ما نتونیم وارد این هیته از نشر بشیم، یا نه داستان های دیگه هم پشتش ممکنه باشه.
ببینید، در مقوله‌ای که شما صحبت کردید ما با دو پدیده مواجهیم، یک سند، دو کتاب. کتاب معمولا اینجوریه که من به قصدی برای هدفی کاری میکنم، مینویسم. اما در سند اینجوری نیست. یعنی مثلا شما فرض کنید یک سند ازدواج رو قدیمی رو دستتون میاد که گفتن که مهر باید اینجوری باشه، تقسیم ارث باید اینجوری باشه، فلان و بهمان و اینا. خالقان اون سند، یعنی اون مجموعه آدمهایی که اونجا درگیر قضیه هستن و اون کسی که اون مثلا قرارداد رو نوشته و اینا، هیچ قصد و نیت دیگری ندارن، فقط میخوان همون پدیده روزشون محقق بشه. از این روز سند بسیار اصالت و اعتبارش بیشتر از یک کتابه، چون نه موضع‌گیری داره، نه هدفی پشتشه، نیتی داره، به دنبال اثبات چیزیه. خب حالا خطر چیه؟ در بسیاری از مواقع سند روایتی رو داره میگه که با روایت عمومی یا آن چیزی که در کتاب در قالب متن نوشته شده یک نویسنده یا یک جریان فکری یا یک جریان یک نظام اندیشگی وجود داره در تفاوت و تعارضه. اینجا دوچار مشکلش میکنه. من یه مثالی براتون بزنم. در خصوص مرحوم تختی، مستندات میگفت و میگوید ایشون خودش تصمیم گرفت از این جهان رخت ببنده، اما جامعه و دیگران به گونه رفتار میکردن که ایشون به قتل رسیده. سند، حالا خیلی سخته که از سند استفاده بکنیم چون بر نمیتابن. از این روی اگر ما بتونیم فروتنتر، اهل مدارای بیشتری باشیم و بر اساس سند کار بکنیم، فهم ما خیلی بیشتر میشه. این به ویژه در خصوص الان ما داریم ورزشکارا رو میگیم خیلی ارزمنده. شما مثلا زندگی پاره از ورزشکارها رو که میبینید، به دلیل نوع شیفتگی و علاقه‌ای که به اونا وجود داره، یا احتمالاً به دلیل نوع عدم علاقه‌ای که به اونها وجود داره، بر نمیتابه که سندهای واقعی رو بشه. اما اون سندهای واقعی میتونه کمک بکنه به فهم ما هم از زندگی، هم از اون ورزشکار، هم از شرایطی که باعث تحقق اون شده.
گاهی وقتا ببخشید من بین کلامتون صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم، چون به نکته رسیدم در صحبت شما که البته تجربه شما همین چند ثانیه پیش داشتم که نقدی از یه آدم مشهور کردیم مثلا کم مونده و کتککاری بشه. صحبت اینجاست که گاهی وقتا یک فاصله ما میگیریم، یعنی مثلا 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال از زندگی یک ورزشکار، از محبوبیت یک ورزشکار، از آنچه که او در جامعهش تونسته به وجود بیاره، موجی که راه انداخته.
بله.
و بعد خب دیگرانی میان به اون سندها مراجعه میکنن، میبینن اصلا طرف یه کسی دیگه بوده.
بله.
یه جور دیگه بوده، یه دنیای دیگه بوده و یه داستان دیگه، و اصلا ممکنه که ما بخشی از اعتماد آیندگانمون رو نسبت به خیلی از اتفاقات جامعهمون از دست بدیم.
بله.
حالا این چیزی که فهمیدم من.
بله. ولی این خیلی ارزشمنده. میدونید چرا؟ میدونید چرا؟ به چه دلیل؟ بین اینکه من به آقا یا خانوم الف اعتماد بکنم و اعتماد نکنم، و بین این که من به سند به واقعیت اعتماد بکنم کدوم ارجحه؟ به نظر من دومی. من باید به صورت ایدئال در خدمت واقعیت باشم، در خدمت گزاره‌های درست باشم، چون واقعیت یک تلس، آدمی که توش بیفته خیلی از توجیهاتش میشکنه، نمیتونه توش بیاد بیرون. از این روی من ترجیح میدم اگر یک فردی هست که برام محبوبه اما سند میگه نه اینجوری نیست، یا به عکس یه فردی هست که خیلی دوستش ندارم اما سند به من میگه ارزشمنده، من ترجیح میدم که اون باور ذهنیم بریزه، غمگین بشم به خاطر حرمت واقعیت و سند.
خب ولی شما ترجیح میدید؟
بله. میدونید یه اصلی هست که میگن دانایی در داوره. از همین روی که هم من هم گروه بزرگی از آدم ها نمیخوام برن سراغ دانایی. واقعیت خیلی وقتا رنجاوره و آدم ها نمیخوام برن سراغش، اما تو صورتت میزنه واقعیت، کاری به این نداره که تو چی، من چی میگم تو چی میگی، تو صورت آدم بزنه، میتونه دیر و زود بزنه، میتونه اینقدر سرعتش زیاد بشه که صورتتو متلاشی بکنه، میتونه هر چقدر که زودتر فهمیدی فقط یه زخمی بهت بزنه و ما رو برگردونه به اون مسیر درست‌تر. گریزی ازش نیست، دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره. واقعیت سرانجام بد جوری روخش رو نشون میده.
خب حالا باز بحث رو برگردونیم به این ماجرایی که در مورد نشر کتابه و
بله.
خب حالا با توجه به صحبت شما ما میتونیم تصور بکنیم که چرا بعضی از ورزشکاران و پیشکسوتان مانع از این میشن که زندگیشون به رشته تحریر در بیاد.
بله.
در موردش بخوان صحبت بکنن و شاید هم بعضیشون واقعا همین اسنادی که شما میفرمایید رو دارن، بیم اینو دارن که این اسناد باعث بشه یه بخشی از حافظه تاریخی مردم قلقلک داده بشه یا در مورد چیزهایی که به گونه دیگر میاندیشیدند حالا بخوان جور دیگه فکر بکنن و بعد اونها متهم به سندسازی، سند انگاری یا دروغ بشن که خب طرف ترجیح میده این چند سال آخر عمرشو توی آرامش زندگی کنه تا اینکه بخواد حالا جوابگوی خیلی ها باشه. این یه مسئله است. مسئله بعدی هم خب اصلا حقیقت ماجرای نشر در کشور ماست و اون ادبیات داستانی که چقدر این میتونه کمک بکنه به اینکه
بله.
مردم علاقمند به این هیته از در واقع کتاب بشن و وارد فضای مطالعه.
درسته کاملا، اصلا بسیار ارزشمنده. ولی میدونید که ببینید رمان نوشتن کار خیلی سختیه، به خاطر اینکه شما باید یک چارچوبه ذهنی داشته باشید، یک منطقی برای خودتون داشته باشید، از طرفی باید قواعد زبانشناسی رو بدونید، زبان رو خوب بشناسید، از سوی دیگه باید فرهنگ مخاطبتون، حالا اگر عامه است فرهنگ عامه رو بدونید، اینها همه رو بدونید به عنوان علم، بعد بزنید به محک ذوق و قریحه‌ای که مختص خودتونه، تبدیلش بکنید به یک رمان. این کار خیلی سخته تولیدش، برای همینه که ما تعداد رمان‌های ارزشمندمون خیلی محدود هستن. و بعد باز برمیگردیم به اون طرف، اگر دقت بکنیم اینه به غیر از استثناهایی مثل مثلا هری پاتر و اینها که مثلا در جهان میاد که یهو به نسبت جامعه آماری کتابخونا بسیار بالا دیده میشه که اونم دلایلی داره، میزان رشد رمان‌خوانی کمتر داره میشه به خاطر اینکه مردم روایت‌های سرگرم گونه رو از طرق دیگری دارن به دست میارن. یعنی شما وقتی که رمان میخونی بازم باید فکر کنی، اما وقتی یه سریال میبینی خیلی نیاز به فکر کردن نداره، اون در قالب تصویر داره برات فکر میکنه و اون راحت تره. این یه پدیده‌ای هست که میزان رمان‌خوانی داره کم میشه، ولی خب در جامعه ما که اصلا به نوعی میشه گفتش که عجیب و غریبه، تقریبا چیزی وجود نداره.
و خب قدم اول چطور برداشته بشه در ترمیم این گسست؟
ببینید من نمیخوام همه چیز رو به اقتصاد و اینا بس کنم، اما یه چیزی هست، میگه مرد بقال به من گفت چند من خربوزه میخوایی، من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. فرهنگ به صورت عمومی جزء نیازهای ثانویه آدم هاست، یه نسبت معنیداری وجود داره. ما آدم ها سه تا تلاش داریم همزمان با هم، تلاش برای بقا، تلاش برای دانایی و تلاش برای معنا. این حوزه‌ای که شما دارید میگید حوزه دومه، تلاش برای دانایی. خب اصل اساسی اینه که من یه حداقل هایی از تلاش برای بقا رو داشته باشم. این به این معنا نیست که اگر حقوقم برای 4 میلیون شد 5 میلیون شد میرم کتاب میخونم. ذهن من باید امنیت بقا داشته باشه. به هر میزان که این اتفاق بیفته به صورت اتوماتیک انسان ها به سراغ دانایی بیشتر میرن. برای همینه که بغیر از استثنای رابطه معنیداری وجود داره بین سطح اقتصادی جوامع و میزان گرایششون به تئاتر، به نقاشی، به کتاب، اون اتفاق بیفته به صورت ساختاری میتونه این کارو بکنه. و در این حال بله درسته، نقش رسانه ها هست، نقش محیط های عمومی هست، انواع جایزه ها، انواع تبلیغات برای تشویق و ترغیب به سراغ کتاب رفتن. اما این تشویق و ترغیب کار اصلی رو نمیکنه، چون من شوق دارم برم بعد کتاب بخرم 90,000 تومان حقوقم مایه دومون خورده ای.
حالا این نکته رو گفتی، ما خب آدم های متمول هم در کشورمون کم نداریم که شما مثلا وارد منزلشون که میشید، حالا هر متراژی که داره بماند، مثلا مبلمانش ایتالیاییه، نمیدونم سه تا آشپزخونهش امریکاییه، نمیدونم حتی مثلا ممکنه آلیاژی از طلا توی دستشویی استفاده کرده باشه، ولی وارد فضای کتابخونه که میشه مثلا چیزی پیدا نمیکنیم. یعنی حالا خیلی هم از اونور هم نمیتونیم بگیم حتما اگر پول هم وارد بشه، یا مثلا ببینیم که از یک نقاش شهیر ایرانی شما یه تابلو نقاشی تو خونه بنده خدا پیدا بشه. آقا شما که این همه هزینه واسه این همه وسیله لوکس و گرون قیمت کردی، آیا شده که به هنر کشورت هم مثلا ارزش بدی؟
کاملا تماشاست. یه نکته ای هست، حوزه اقتصاد از شرطهای ضروریه اما شرط تامه نیست، اصلا اینجوری نیست. من اینو خدمت شما میخوام عرض کنم، وقتی که شما نداشته باشی بخوری منطقا نمیری بخونی، به غیر از آدم های معدود. اما اینجوری نیست که وقتی که داری بخوری همه میرن کتاب هم میخونن، چون میدونید هیچ دانشمندی نتونسته رابطه بین شعور و پول رو کسب بکنه، نه به دست بیاره که الزامن پول زیاد میتونه شعور بالا بیاره. این اصلا یه چیزه به اصطلاح بیمعنیه. اون خیدوش هم که بگیری انحراف معیار انقدر زیاده که به اون ربطی نداره. ولی عناصر دیگه‌ای هست که حالا میتونه کمکش بکنه، که حتی میتونیم بحث بکنیم که چرا گاهی وقتا برای پولدار بودن با بیشعور بود.
خیلی متشکرم ازت.
پایدار باشی.
البته بگیم گاهی وقتا تا بیشتر کتک نخوردیم.
نه بله گاهی وقتا. آره. من که جسارت
نه نه این قیدها رو خواهش میکنم شنونده ها بشنون. میگیم گاهی وقتا و همه چی به همه کس تعمیم ندم. حتما آدم های با فرهنگ، با کمالات، با شعور، توانا که حتی اتفاقا بر دانششون استوار شدن که تونستن تمکن مالی هم داشته
باشن. کمک میکنن به دانش از ثروتشون. من عذر میخوام، نمیخوام تبلیغ بکنم، یکی از آدمایی که بسیار برای من ارجمنده آقای بیل گیتس که داره همین کارو میکنه. پولش داره در خدمت دانش من عام کلمه کمک میکنه.
ممنونم ازتون.
پایدار باشید.
بر شما خدا.
ورزش و جامعه، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
ورزش دیروز، امید فراغت.
سه سلام و ادب و ظهر بخیر. امید فراغت هستم، روزنامه نگار. شنوندگان عزیز، ماها بود که فدراسیون فوتبال در حال تنظیم و تدوین اساسنامه‌ای بود که باید نظر فیفا رو هم جلب می‌کرد. بعد از چندین بار نپذیرفتن، بالاخره فیفا اساسنامه فدراسیون فوتبال رو تایید کرد و از این پس ساختار اداری و اجرایی فوتبال بر اساس اساسنامه جدید اداره میشه. سازمان بهداشت جهانی هم مثل فیفا قوانینی داره که کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی ملزم به اجرای قوانینشن. اکنون پاندمی کرونا ویروس شرایطی رو به وجود آورده که اخبار و اطلاعات ناگوار تلفات روزافزون گواه بغرنج شدن مسئله است. بنابراین وظیفه همگیمونه که در چنین شرایطی احساس مسئولیت بیشتری کنیم و در هر جایگاهی که قرار داریم کمک حال بهبود وضعیت موجود شیم. متاسفانه عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی شرایطی به وجود آورده که تعطیلی رو بهترین نسخه میدونن. باید تعارف رو کنار گذاشت و عدم توجه کامل توامان مردم و مسئولان رو بپذیریم، چرا که مسئولان هم برآمده از مردمن. بنابراین یه نوع فرهنگ عمومی بینمون حاکمه و قصد ندارم الان بگم که این فرهنگ عمومی کارآمد و یا کارآمد نیست، اما هر چه که هست الان در واقعیتی قرار داریم که با مشکلات زیادی مواجه شدیم و کسی هم نمیتونه جز خودمون مشکلات موجود رو حل و فصل کنه. به نوعی کرونا ویروس عیار و قباره همگیمون رو نشون داد. بنابراین نکته‌ای که قابل تأمله اینه که در بحران‌های اینچنینی قابلیت انسجام بخشیمون ضعیفه و نوعی عدم درک مناسب بین فرماندهی و فرمانبری وجود داره. بنابراین باید در فرصت مناسب جامعه شناسا و روانشناسا نسبت به آسیب‌های اینچنینی تحقیقات کاربردی‌تری رو داشته باشن و در کنار تهدیدات بیشمار کرونا ویروس اما فرصت‌هایی هم تولید کرده و یکی از این فرصت‌ها این میتونه باشه که به صورت عینی فاصله حرف تا عمل تجربه شد. بنابراین باید یاد بگیریم و توجه داشته باشیم که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه، چرا که واقعیت‌ها خودشون بهترین سخنگوان و مهمتر این که قواره و مختصات واقعیمون رو نشون میدن. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از امید فراغت، تشکر میکنم از همراهی شما. این رو بگم که عزیزان شنونده، اگر مایل باشید نقد و نظری نسبت به برنامه رادیو ورزش بگید، خیلی خوب میشه که با خود اون برنامه هم در ارتباط باشید، مخصوصا به صورت تلفنی. شماره های برنامه ما که فردا و پس فردا و انشالله تا پنجشنبه در خدمتون هستیم رو به خاطر داشته باشید. خوشحال میشیم که نظرهاتون رو به ما برسونید. 220-213-87 و شماره پیامک ما هم که 30306، شماره صندوق صوتی ما هم 27-86-2092. بسیار سپاسگزارم که برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و شبکه رادیوی ورزش. تا فردا، خدا نگهدار.